کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل اول، اهمیت آموزه تثلیث. قسمت اول، جایگاه و مرتبه تثلیث در الهیات و زندگی مسیحی کجاست؟ آیا مقام و منزلت تثلیث در نظام باورهای مسیحیان امری حاشیه‌ای است و یا اینکه از رتبه خطیر و بنیادی برخوردار است؟ آیا نباید یک مسیحی به کاربرد ایمان خود در زندگی شخصی و امور روحانی مشغول گردد و تأمل و اندیشیدن در باب چنین آموزه‌ای را به الهیون واگذارد؟ پیوند این آموزه با سایر باورهای مسیحی چیست؟ آیا با غیاب این باور خلل و خدشه‌ای به نسق اعتقادی ما وارد خواهد آمد؟ آیا می توان تثلیث را رد کرد و مسیحی باقی ماند؟ طرح چنین پرسش‌هایی در جامعه مسیحی تازه نیست. با این وجود کلیسا نیز در طی تاریخ اجماع آرایی را که گواه بر هم‌آوازی آشکاری باشد ارائه نداده است. مسیحیان در دوره‌های مختلف برخوردهای گوناگونی با آموزه تثلیث داشتند. گاهی به آن به عنوان آموزه‌ای نچندان مهم و برخی اوقات به عنوان اساس ایمان نگریستند. فرد سندرز میگوید که جامعه مسیحیان انجیلی باید با تمام قلب و بدون تردید آموزه تثلیث را مرکز توجهات خود قرار دهد. او همچنین در خصوص اهمیت این آموزه اضافه میکند: اگر حتی هیچ چیز در مورد تثلیث ندانیم، حداقل بر این واقفیم که هر کلیسایی که به صراحت تثلیث را رد کند، جزء فرقه هایی خواهد شد که فی‌الواقع مسیحی نیستند. دلیل ادعای او همانطور که در کتاب خودش اعماق خدا نیز مطرح می کند، این است که آموزه تثلیث از بن مرتبط به انجیل است. در واقع آنچه او میگوید پژواک بیانات امیل برونر است که گفت تثلیث آموزه الهیاتی است که از اساس ایمان کتاب مقدس و کلیسا دفاع میکند. همه آنانی که در طی تاریخ خود را مسیحی خواندند باورمند به تثلیث نبودند، اما همان گونه که ستون آتش بر بالای لشکر اسرائیل در طی سفر خود در بیابان می درخشید و به جهانیان می گفت این قوم من است، به همان صورت نیز ایمان به تثلیث از زمان رسولان بر کلیسای نخست زاده تا کنون که سفری طولانی را پشت سر گذاشته می درخشد و زیر این بیرق رسولان، پدران، شهدا، عارفان، سرایندگان و اصلاحگران و بیداری آورندگان به پیش رفتند و مهر تأیید الهی بر زندگی و اعمال ایشان قرار گرفته است و هرچند در اموری جزئی اجماع نظر نداشتند، اما آموزه تثلیث آنها را به هم پیوند داده بود. به نظر می رسد که بسیاری از مسیحیان از اعلان ریشه‌دار بودن این آموزه در کتاب مقدس هراسی نداشته باشند. آموزه تثلیث باوری است که می توان آن را در لابلای آیات کلام کشف کرد. انعکاس ذات خدا در اعمالش و در به انجام رساندن نقشه فدیع بشر به وضوح نمایان است. حتی تجربه نجات یک ایماندار در درک آموزه تثلیث رنگ و بوی بیشتری می‌یابد. یعنی آن رستگاری که از آشتی ما با خدای پدر توسط طریقی که پسر مهیا می‌سازد صحبت می‌کند. این طریقی است که به قوت روح القدس در زندگی برگزیدگان به میوه می‌نشیند. نگاهی هوشیارانه و آگاهانه به آموزه‌های انجیل ما را لاجرم به تثلیث روبرو می‌سازد. مواجهه‌ای که درک ما را از کار نجات بخش خدا که مرکز تماس آسمان و زمین و ورود بیکرانگی به دنیای فانی و متناهی است عمیق‌تر ساخته، ایمان ما را معنای بیشتری می‌بخشد. شاید بتوان گفت که رد تثلیث به معنای در نیافتن داستان ورود خدا به تاریخ و پی نبردن به چگونگی نجات انسان توسط خدای فراباشنده است. ساختار انجیل تثلیث است و تثلیث یعنی انجیل. به بیانی دیگر، تار و پود انجیل در تثلیث تنیده شده است. سندرز میگوید نجات یک مسیحی محصول تثلیث است. این نجات از طریق تثلیث انجام شده، ما را به خانه یعنی تثلیث رهنمود میسازد. با چنین اظهاراتی به نظر میرسد که مفهوم خبر خوش نجات یعنی انجیل بدون تثلیث ناقص و عاری از غنایی است که ذاتن در بر دارد. اما آیا این گفته بدان معناست که رد تثلیث یا کژفهمی در خصوص این آموزه که متعاقباً ابهام و یا نارسایی در پیغام انجیل را به همراه خواهد داشت به معنی به مخاطر افتادن نجات شخص است؟ تکلیف ما با مسیحیان و واعظان یگان انگار که تثلیث را به تعریف راستینی آن نمیپذیرند چیست؟ این پرسش خصوصا در جامعه مسیحی ایرانی امروز تبدیل به واژه سبولت شده است. در کنار مشاهده چنین باور ریشه‌ای در گفته‌های افرادی چون سندرز و برونر، برخی نیز با وجود اعتقاد و تأیید آموزه تثلیث نگران تأثیرات مخربی هستند که از تأکید بیش از حد این آموزه به وجود می آید. الستر مکراس در بررسی جایگاه این آموزه در جامعه مسیحیان انجیلی نگرانی خود را از دو مسئله چنین ابراز می کند. او با یادآوری به تأکید بیش از حد بر این آموزه اظهار می‌دارد نگرانم که بخش عمده‌ای از تأملات ما بر الهیات تثلیث ریشه در کتاب مقدس ندارد. او همچنین می‌پرسد آیا می‌توان آموزه تثلیث را به عنوان الهیاتی مطرح کرد که خود بستری برای آموزه‌های دیگر باشد، در حالی که آموزه تثلیث خود استنتاجی از آموزه‌های غیر است؟ مکراس آموزه تثلیث را رد نمی‌کند، بلکه گستره تأثیر این باور را بر سایر عرصه‌های الهیات مسیحی مورد بررسی قرار می‌دهد. محدوده نفوذ آن را نقد می‌کند. در اینکه آیا کتاب مقدس این آموزه را تعلیم می‌دهد شکی نیست، اما او میگوید باید صادقانه معترف شد که باور به تثلیث زاده و انعکاس یافته از سایر تعالیمی است که کتاب مقدس در صفحات خود برای خواننده‌اش به قلم کشیده است. به نظر میرسد آنچه مکراس اظهار می‌دارد با این ادعا که آموزه تثلیث چون کلیدی است برای گشودن درهای بسته باورهای مسیحی چندان سازگاری ندارد. آیا تثلیث باوری است که سایر آموزه‌ها در زیر نور حقیقت آن معنای عمیق و ثابتی می‌یابند؟ مک‌گراس در ادامه با استعمال عبارت خطر تورم تثلیث میگوید بر حذر باشیم که فرضیات، حدسیات و گمانهای الهیاتی ما را از منشأ ایمان یعنی کتاب مقدس جدا نسازد. او سپس به گروهی اشاره می کند که با کمک آموزه تثلیث به تعریف خاصی از جامعه الهی رسیدن. به این گونه که خدا تثلیث است، خدا الف است. انسان به شباهت خدا خلق شده است. بنابراین انسان نیز الف است. تثلیث و ملکوت خدا نقشه یورگان مولتمان از ایده هایی است که مک‌گراس آن را به باد انتقاد گرفته می گوید. مطالعه آیاتی نظیر تثلیث و ملکوت خدا خواننده را در برانگیختن این پرسش که چگونه مولتمان به چنین نتیجه‌ای در باب جامعه الهی رسیده است پریشان می سازد. این که بگوییم که کلیسا تصویر و شمایلی از تثلیث می باشد مورد پذیرش است. اما چگونه می توانیم بنیاد آموزه‌ای را بر روی باوری بنهیم که خود اعتقادی انتزاعی و بازتاب تأملاتمان بر روی مکاشفه الهی است؟ شاید هشدارهای مک‌گراس راهنمای سودمندی باشد تا کرانه‌های الهیات خود را با کتاب مقدس و تعالیم آشکار آن پاسبانی کنیم. با در نظر داشتن مبادی و اصول الهیات کتاب مقدسی و تمرین دادن خود به تعهد به مکاشفات روشن کلام، به تفکر و تأمل در باب آموزه تثلیث خواهیم پرداخت. بروس ور پرسش مهمی را مطرح می کند. او می پرسد اگر این مکاشفه الهی که به ما در خدا که همان پدر است و پسر و روح القدس داده شده برای درک خدا و ایمان به او اهمیت نداشت، آیا خدا تصمیم می گرفت تا خود را اینگونه ظاهر سازد؟ آیا درک و شناخت خدای تثلیث همان گونه که هست برای زندگی ما مهم نیست؟ او در ادامه در پاسخ به پرسش خود می گوید آموزه تثلیث نه تنها برای ایمان مسیحی مرکزی است، بلکه لازم می باشد. اگر این آموزه را از الهیات مسیحی بردارید، تمام خداشناسی مسیحی فرو خواهد پاشید. آیا این نقل قول معروف که برخی به آگوستین نسبت دادند صحت دارد که میگوید تثلیث اگر کوشش کنی تا آن را درک نمایی عقل خود را از دست خواهی داد و اگر آن را رد کنی جان خود را خواهی باخت؟ خداوند این مکاشفه را به ما بخشیده است و چون از بالا است بنابراین حقیقی است و چون راست است در نتیجه اهمیت دارد. اما پرسش این است که اهمیت آن تا چه اندازه است؟ آیا رد تثلیث و یا عدم قابلیت در درک و فهم آن نجات ما را مخدوش می کند و آخرت را از ما می رو باید؟ دکتر مهرداد فاتحی در کتاب تثلیث نگاهی به خدای مسیحیان می گوید تثلیث آموزه‌ای در حاشیه اعتقادات مسیحی نیست، بلکه به طور خاص در قلب ایمان مسیحی جای دارد. همه آموزه‌های دیگر مسیحی اعم از آفرینش، انسان، مسیح، نجات و کلیسا از آن تأثیر بسیار می‌پذیرند. به واقع عمارت الهیات مسیحی یکسره از ساختاری مبتنی بر تثلیث برخوردار است و تثلیث بر تمامی ابعاد آن سایه می‌افکند. این تأثیر فراگیر تنها به اعتقادات محدود نمی‌شود، بلکه شیوه زندگی، اخلاق فردی و اجتماعی، پرستش و زندگی روحانی مسیحی را نیز به تمامی در بر می گیرد. اما امانوئل کانت با چنین ارزیابی مخالف است. او می گوید حتی اگر آموزه تثلیث را به عنوان حقیقتی غیر تشبیهی بپذیریم، حتی هم اگر کسی به آن ایمان داشته و آن را درک کرده باشد، هیچ بهره کاربردی از آن نخواهیم برد. حال اگر آگاه باشیم که فهم این آموزه ورای مفاهیم ما می باشد، اهمیت آن کمتر نیز خواهد بود. کارل رینر در این باب می گوید مسیحیان با وجود اعتراف به آموزه تثلیث در زندگی عملی خود تقریبا یکتاپرستند. باید بپذیریم که اگر آموزه تثلیث نادرست تلقی شود، قسمت عمده ای از نوشته های مذهبی بدون تغییر باقی خواهند ماند. او حتی در ادامه به خوانندگان خاطر نشان می کند که حذف آموزه تثلیث بر آموزه تجسم خدشه ای وارد نخواهد کرد. شاید بیجا نباشد که از خود بپرسیم آیا ساختار پرستش و زندگی مسیحی ما بر روی وحدانیت مطلق شکل گرفته است و یا سگانگی خدا و یا سگانگی خدا نیز به باورهای ما سوی بخشیده است؟ به نظر می آید گفتمان ملتمان در زندگی بسیاری از ما ایرانیان نیز راست است. ملتمان می نویسد چرا بسیاری از مسیحیان در غرب، چه کاتولیک و چه پروتستان، در تجربه و کاربرد ایمان خود یکتاپرست هستند؟ به این معنی که سگانگی خدا یا همان تثلیث عملاً در زندگی مسیحی آنها جایگاهی ندارد. تا چه اندازه رایحه تثلیث از سرشت ایمان ما برمیخیزد؟ آیا اگر آموزه تثلیث به یک باره از نظام باورهای ما حذف گردد، خدشه‌ای به پرستش، اخلاقیات، فهم ما از کلیسا و به طور کل نظام کاربردی ایمان ما وارد خواهد آمد؟ پیوند میان انجیل و تثلیث از مهمترین مباحثی است که در این گفتگو باید بررسی شود. کلیسا به جهت نظم بخشیدن به حقایقی که در کتاب مقدس ارائه شده، تعاریفی را که گویای مفاهیم کلام باشند ادا کرده است. عرضه این تعاریف در قالب آموزه ها فواید بسیاری دارد، اما در همان حال هر مسیحی را مجاب می سازد تا آنچه را که به عنوان آموزه بیان می کند در هماهنگی کامل با کتاب مقدس نگاه دارد و به یاد داشته باشد که این کلام خداست که جان بخش این آموزه هاست و نه برعکس. در کنار همگون نگاه داشتن تعاریف الهیات نظام بخشیده شده با کتاب مقدس لازم است تا اجزای این ساختار اعتقادی را نیز در هماهنگی با هم نگاه داشت. اگر هر کدام از آموزه های ایمان مسیحی را به ساز موسیقی تشبیه نماییم، باید واقف باشیم که نوت‌هایی که از این ساز نواخته می شود باید با دیگر نوت‌های برخواسته از سازهای این خداشناسی نظاممند هم‌آوا باشند. در غیر این صورت صدای ناهنجار همسازی و همنوایی زیبا را به هم ریخته موسیقی موزونی را که باید از این سازها برخیزد به بانگی گوش خراش مبدل می گرداند که عذاب جان خواهد بود. منظور این است که یک آموزه منفک و منقطع از باورهای دیگر معنا ندارد و باید در هماهنگی با کلیه باورهای ما تعریف گردد. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.